بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 394 صفحه 3. وعلن انه لم يحكم امتناع القبول على كل ما لا يكون مستقلا مطلقا بل حكم بذلك على احد شيئين لا اختصاص له بالقابلیه ولا للآخره بالمقبولیه. دو تا از اشکالاتی که فقط در این فصل گفته بود خوندیم. اشکال سوم باقی مونده. قبل از اینکه به اشکال سوم برسیم، در جواب از اشکال دومی که ما گفتیم، نکته ای بود که مستشکلی با توجه به اون نکته اشکالی میکنند، اشکال مقدر که خواهده در این وعلم انه لم یحکم میخواد اون اشکال مقدر رو جواب. در جواب از این اشکال دوم فقه ما گفتیم که علاوه بر مقارنت در تعقل، علاوه بر مقارنت عاقل للمعقول، علاوه بر مقارنت دو امر مجرد، اعتبار می شود که مقارن یکی از دو مقارن ها باید استقلال داشته باشه. ما در تعقل علاوه بر مقارنت بین دو معقول لازم داریم این را که یکی از این دو معقول مستقل باشد تا بتواند اون معقول دیگر را تعقل کند. پس در تعقل صرف مقارنت رو کافی نمیدونیم، استقلال یکی از این دو مقارن را هم معتبر میکنیم. این خلاصه جوابی بود که ما به فقه داریم، جواب از اشکال دومش که یادتون هست دیگه، توضیحاتی بود، من به اون توضیحاتش کار ندارم، فقط همین قسمتی که بهش احتیاج داریم تکرار میکنم. مستشکل اشکال میکنه، میگه پس شما در تعقل و در نتیجه در ادراک، اهم از این که به نحو تعقل باشد یا نباشد، استقلال مدرک رو شرط میکنید و معتقدید که باید مدرک مستقل باشد. خلاصه حرفتون این نتیجه رو دار. در حالی که ما میبینیم ما مدرک هایی داریم که مستقل نیستن، یعنی اون شرط شما کلیت نداره. مثلا قوای احساسی ما، حس مشترکمون که قوای حس ما، یا واهمه ما که قوای ادراک معانی جزئی است، این هر دو در یه محل خاص خودشون حلول کردن. بعد صورت حسیه وارد محلی می شود که حس مشترک حلول کرده، مقارن میشه با حس مشترک و حس مشترک درکش میکنه، معنای جزئی حلول میکنه تو اون محلی که واهمه حلول کرده، با واهمه در اون محل مقارن میشه، واهمه درکش میکنه، مقارنت حاصل میشود بین حس مشترک و اون صورت حسیه، بین واهمه و اون معنای جزئیه. این مقارنت باعث ادراک میشه، ولو این که قوه حس مشترک ما مستقل نیست بلکه حلول در یه ماده کرده، یا ولو این که واهمه ما مستقل نیست حلول در ماده کرده. پس ما در ادراک استقلال لازم نداریم. اگر در ادراک استقلال لازم داشته باشیم به این قوا نقض میشود که این قوا مستقل نیستن یا در این حال ادراک میکنن. بنابراین این که شما شرط کردید در تعقل که استقلال عاقل لازم است، یا به تعبیر دیگه استقلال مدرک لازم است، اینو ما قبول نداریم، این شرط کلیت نداریم. بله اگر مدرک مستقل باشه درک میکنه، غیر مستقل هم باشد درک میکنه، اونی که لازم است مقارنته، مازاد بر مقارنت چیزی لازم نداریم. فخرم همینو میگفت، فخرم در اشکال دومش مقارنت رو لازم میدونه و میگفت این مقارنت حاصل نیست و لذا اجراس حاصل نیست. شما آمدید گفتید نه خیر، مقارنت حاصل است، شرط دوم که استقلال است حاصل نیست. ما الان میبینیم که شرط دوم رو لازم نداریم. پس فقه گفت مقارنت شرط است و حاصل نیست. شما گفتید مقارنت شرط است، حاصل هست، ولی شرط دومی هم داریم که عبارت باشد از استقلال. الان این مستشکل میگه استقلال هم لازم نیست. پس این که شما استقلال به شرط کردید درست نگفتید. فقط درست گفت. گفت مقارنت شرطه و این مقارنت مقارنت خاصه. این مقارنت خاص بین صورتین حاصل نیست. اشکال فقه این بود دیگه. میگفت دو تا صورت که در ذهن من آمدن این دو تا با هم مقارنت دارن، ولی این مقارنت مقارنتی نیست که تعقل رو اقتضا کنه. مقارنتی که تعقل اقتضا میکنه مقارنت محل الحاله. این مقارنتی که بین دو صورت مقارنت حالینه. مقارنت حالینو داری، مقارنت محل الحال رو میخواد از طریق این مقارنت به دست بیاری، یا امکان این مقارنت حالینو داری میخواد امکان مقارنت محل الحال رو به دست بیاری. اون مقارنت نمیتونه منتج این مقارنت باشه، امکان اون مقارنت هم نمیتونه منتج امکان این مقارنت باشه. اشکال فقه بر ما این بود و ما گفتیم اصل مقارنت کافی است. بعد گفت اگه اصل مقارنت کافی است چرا تعقل حاصل نمیشه؟ گفتیم تعقل شرط دوم داره، اون شرط دوم حاصل نیست. این کل جواب ما بود. مستشکلی که الان میخوایم اشکالش رو به نحوه دخل مقدر ذکر بکنیم و دفع کنیم، این مستشکل میگه که شرط دوم که استقلال اصلا شرط نیست. بنابراین شرط همون مقارنتی که فقه گفت و اون مقارنت در صورتین که شما دارید نوعی مقارنته، در اونی که لازم دارید نوع دیگره. از امکان اون نوع نمیتونید امکان این نوع نتیجه بگیرید. اشکال فقه وارد باشید. بیان این مستشکل برای این که شرط دوم معتبر نیست همین بود که عرض کردم که قبا مستقل نیستن، در این حال ادراک میکنن. پس برای ادراک ما شرط استقلال رو نداریم. وقتی شرط استقلال نداشتیم همون شرطی که فقه گفت حاصل میشه، یعنی همون شرط فقط شرطه که مقارنت باشه. وقت مقارنت خاص هم شرطه. شما از یه مقارنت خاص نمیتونید این مقارنتی که شرط نتیجه بگیرید و نمیتونید مطلق مقارنت هم بگید کافیه. بله مطلق مقارنت نتیجه گرفته میشه ولی اون کافی نیست. پس شرط مقارنت خاص رو شما دارید، مطلق مقارنت رو نتیجه بگیرید کافی نیست. مقارنت خاص رو باید نتیجه بگیرید، مقارنت خاص هم نتیجه نمیگیرید. ما جواب دادیم که علت این که مقارنت خاص نتیجه نمیگیریم اینه که استقلال نداریم. اگه استقلال داشتیم مقارنت خاص هم نتیجه گرفته میشه. این جواب میده که استقلال نداریم. این مستشکل میگه استقلال نداریم. خب از اشکال روشن شد و معلوم شد که اشکالش به کجا مرتبط میشه. یعنی حرف فخ گفته شد، بعد ما جواب دادیم، جواب ما حرف فخ رو رد میکرد، ولی این مستشکل میخواد بر جواب ما اشکال کنه که حرف فخ رد نشه. اشکالش هم گفتیم کجا. پس این مستشکل داره در فخ دفاع میکنه و جواب ما رو رد میکنه و خلاصه اشکالش بگیم یالا به حرف فخ کار نداشته باشیم. خلاصه اشکالش رو عرض میکنه. خلاصه اشکال اینه که شما چرا استقلال شرط کردید؟ در تعقل چرا استقلال شرط کردید؟ استقلال شرط نمیشه، زیرا که اگر صورتی برای قوه ادراکی حاصل شد ادراک تعقل پیدا میکند که اون مدرک مستقل باشد چه نباشد. دلیلش هم اینه که قوا مستقل نیستن، به محضی که مقارنت صورت یا مقارنت معنی جزئی حاصل میشود این قوای غیر مستقله میتوانن اون صورت یا معنی رو ادراش بکنن. پس ادراش مشروط به استقلال نیست. بعد اشکال بر خواجه وارد شد. این اشکال رو تعدی میدیم و بر مصنف وارد میکنیم. به مصنف میگیم که شما شرط کردی استقلال رو، همونطور که در فصل سابق دیدید، در فصل سابقشون استقلال رو شرط کرد. میگیم شما شرط کردی استقلال رو مفهوم کلامت این بود که اونجا که استقلال نیست ادراک نیست، ما مفهوم کلامت رو نقض میکنیم. گفتی اونجا که استقلال نیست ادراک نیست، میگیم در حس مشترک و در واهمه استقلال نیست ادراک هست، پس کلامت مفهوم کلامت نقض میشه. منطق کلامت این بود که استقلال شرط ادراک است، مفهوم کلامت این شد که هرگاه استقلال نبود ادراک نیست. ما بر مفهومت اعتراض کردیم و گفتیم جاهایی رو داریم که استقلال نیست ادراک هست، پس مفهوم کلامت نقض شد. اگر مفهوم نقض بشه معلوم میشه منطق هم درست. این اشکالیست که بر خواجه وارد شد و سرایت شد بر مصنف وارد شد. خواجه اشکال رو از مصنف برطرف میکنه، قهرم از خودشم برطرف میشه. چطوری برطرف میکنه؟ میگه مصنف در منطوقش دو تا شرط رو آورد، یعنی گفت اگر دو چیز منتفی باشن، دقت کنید چطوری تعبیر میکنه، گفت اگر دو چیز منتفی باشن ادراک حاصل نیست. مفهومش اینه که اگر یکی از اینها حاصل باشد ادراک حاصل است. اون دو چیزی که اگر منتفی باشد ادراک نیست، یکی استقلال است، یکی این که اون دو چیزی که با هم مقارن می شوند یکی مخصوص باشد، یکی از این دو چیز مخصوص باشد به قابلیت، دیگری مخصوص باشد به مقبولیت. اینم اگر منتفی بشه ادراک نیست. در دو صورتی که ما تعقل می کنیم در ذهنمون وارد می کنیم، این در صورت با هم مقارنت دارن، ولی هیچ کدام از این دو شرطی که گفتیم ندارن، هیچ کدام مستقل نیستن، شرط اولو ندارن. شرط اول استقلال بود، هیچ کدام از این دو صورت استقلال ندارن. شرط دوم این بود که یکی مختص باشد به قابلیت، دیگری مختص باشد به مقبولیت. این شرط هم ندارن. کدام یکی از این دو صورت رو بگید قابل دیگری؟ کدام رو میتونید بگید مقبول دیگری؟ هیچ کدام. هیچ کدام قابل دیگری و مقبول دیگری اولویت نداره، هر کدام میتونه دیگری قبول کنه یا شاید مثلا نتونه قبول کنه. و شرط ما این بود در تعقل که یکی مختص باشد به قابلیت، دیگری مختص باشد به مقبولیت. اونی که قابل است مقبول نشود، اونی که مقبول است قابل نشود. خب حالا این مطلب که روشن شد، بیان در قوا حساب کنیم. در قوه که ادراک میکند استقلال نیست، ولی اون شرط دیگر هست. قوه اختصاص دارد به قابلیت و اون صورت مدرکه اختصاص دارد به مقبولیت. عکسش نمیتونید بکنید، نمیتونید صورت رو قابل قوه کنید تا قوه بشه مقبول، بلکه قوه فقط قابل است. صورتی که مدرکه است فقط مقبول است. قوه اختصاص دارد به قابلیت، صورت اختصاص دارد به مقبولیت. و یکی از دو شرط ادراک این اختصاص است، که این اختصاص در قوه موجود است، ولی اون شرط اول که استقلال است موجود نیست، ولی شرط دوم حاصل است که اختصاص باشد. در دو صورت عقلیه که در عقل یک عاقل ترسیم می شوند و با هم در همون عقل مقارن می شوند، هیچ کدام از دو شرط موجود نیست، نه استقلال موجوده نه اختصاص به قابلیت. هیچ کدومشون مستقل نیستن، هیچ کدومشون اختصاص به قابلیت ندارن. لذا اونجا تعقل رو و ادراک رو ما اجازه ندادیم، گفتیم که یک صورت صورت دیگر تعقل نمی کنه، بلکه اون عاقل هر دو صورت رو تعقل می کنه. علتش همین بود که این دو صورت هیچ کدوم از دو شرط رو نداشته، ولی در قوه عاقله، در قوه حاسه، قوه واهمه، ما یکی از دو شرط داریم که اختصاص به قابلیت. پس در اونجا تعقل و در اونجا ادراک رو داریم، چرا؟ چون یکی از دو شرط ادراک موجوده. حالا که مطلب معلوم شد، عبارت ابن سینا رو میخوام منطوقش رو بگیم تا مفهومش به دست بیاد. در نه حس مشترک مدرکه، مخصوصا خیال بود. حس مشترک مدرکه. حالا میخوام مطلب مصنف رو بگیم، منطقش رو بگیم تا مفهومش به دست بیاد. مصنف نگفت که استقلال مطلقا شرط است تا نتیجه گرفته شود که اگر استقلال نبود شرط مفقود است و به تبع ادراج مفقود است. اگر مصنف گفته بود استقلال شرطه، شما میتونستید بگید که مفهومش این است که اگر استقلال نبود ادراک نیست. استقلال و شرط ادراک، اگر استقلال و شرط ادراک میگرفت، شما میتونستید بگید مفهومش این است که اگر استقلال نباشد ادراک نیست، وقت نقل کنید به قوه حس مشترک و به قوه واهمه که استقلال ندارن ولی ادراک دارن. اگر مصنف گفته بود استقلال شرط ادراکه، شما این مفهوم میتونید بگیرید و این نقض رو میتونید وارد کنید، ولی مصنف اینطور گفته، گفته استقلال شرط است و اگر استقلال نبود اختصاص احد المقارنین بالقابلیه و الاخر بالمقبولیه شرطه. اگر استقلال نبود این باید جانشین بشه، اگر اون استقلال نبود این جانشین هم نبود ادراک نیست. حرف مصنف اینه، اگر استقلال بود ادراک هست، اگر استقلال نبود جانشین استقلال که این اختصاصیست که گفتیم این وجود داشت، باز ادراک هست. اگر استقلال نبود جانشین استقلال هم نبود، هر دو منتفی شدن، ادراک نیست. کلام مصنف مفادش اینه. پس نمیگه اونی که مستقل نیست، دقت کنید چی عرض میکنم، نمیگه اونی که مستقل نیست مطلقا مدرک نیست، میگه اونی که مستقل نیست اگر اختصاص توش نبود مدرک نیست. به طور مطلق نمیگه مدرک نیست، میگه اونی که مستقل نیست اگر اختصاص هم برایش نبود مدرک نیست، ولی اگر اختصاص برایش بود مدرک هست. بنابراین نمیشه نقضش کرد، چون ابن سینا به یکی از دو چیز اکتفا میکنه، استقلال یک، اختصاص که ذکر کردیم دو. اگر هیچ کدوم از این دوتا نبودن میگه ادراک منتفی، یکی از این دوتا باشه میگه ادراک هست. در موجود آخر استقلال هست، در حس مشترک و واهمه اگر چه استقلال نیست اختصاص هست، ولی در عرض مدرکن اونجایی که نه استقلال باشد نه اختصاص باشد، مثل دو صورت عقلیه که مقارن همن و در یک عقل یک عاقلی با هم مقارن شدن، اونها نه استقلال دارن نه اختصاص دارن، اونها هیچ کدوم مدرک دیگری نیستن. پس حرف مصنف متوجه شدید هیچ مشکلی برش نیست. شما حرف مصنف رو درست متوجه نشدید، درست مفهوم گیری نکردید، نقضش دارید. حرف مصنف این نبود که اگر استقلال نباشد مطلقا ادراک نیست، بلکه گفت اگر استقلال نباشد و اختصاص هم نباشد ادراک نیست. در مثل قوا اگرچه استقلال نیست ولی اختصاص هست، لذا ادراک هست. جمع این دوتا که هم استقلال باشه هم اختصاص باشه، بله، اونجایی که استقلال هست اختصاص هم هست. قوه عاقله ما که صورتهای معقوله رو ادراک میکنه هم مستقل، قوه عاقله نفس هم مستقل استقلال داره، هم قابل است مقبول نیست. اون صورت قوه عاقله ما رو درک نمی کنه، قوه عاقله ما اون صورت رو درک می کنه. پس قوه عاقله ما اختصاص دارد به قابلیت و اون صورت اختصاص داره به مقبولیت. در مثل عاقله هر دو شرط جمعه، هم استقلال جمعه، هم استقلال هست هم اختصاص هست. در مثل قوه حس مشترک و واهمه فقط اختصاص هست. در مثل صورت ها دو تا صورتی که مقارن هم شده باشند، نه استقلال هست نه اختصاص هست. موردی که استقلال تنها باشد و اختصاص نباشد نداریم. دقت میکنی چه میکنه؟ که استقلال تنها باشد اختصاص نباشد. نداریم هر جا استقلال هست اختصاص نباشد. جاهای اختصاص هست استقلال نیست، جاهایی هم هر دو منتفی. اونجا که هر دو منتفی باشد ادراک نیست، اونجایی که هر دو باشد ادراک هست، اونجایی هم که اختصاص تنها باشد ادراک هست، اونجایی هم که استقلال تنها باشد نداریم. بله بحث ما در تعقل بود، بحث ما در تعقل بود، بحث ما در یه موجود مستقل بود، ولی معترضی که اعتراضش رو به نحوه دخل مقدر آوردیم رفت سراغ قوا، ما هم ناشاش نمیدونی سراغ قوا. خب بله بحث ما در مجرد بود، در اون بود که مستقل باشد و اختصاص هم داشته باشد. بحث ما در اونجایی که فقط اختصاص تنها داشته باشد نبود. شما نقد کردید بیرون از بحث رفتید. ولی ما مباشرتا آمدیم قبول کردیم که اشکالتون داخل در بحث و جواب دادیم. نه ما قبول میکنیم که اینا مدرکن، قبول میکنیم مدرکن، متو ادراکشون رو به نفس میدن. نظر ما این نیست که اینهایی که ادراک هیچ نقشی در ادراک ندارن، یا آلت خالص که هیچ ادراکی خودش نداشته باشه ادراک رو به نفس واگذار کنه، که یعنی معبر باشن برای مدرکات، که مدرکات و صور ادراکی از اینا عبور کنه وارد نفس بشه و نفس ادراک کنه. اینو نگفتیم، ما گفتیم خود اینا ادراک میکنه، اینا رو آلت قرار ندادیم، واسطه قرار دادیم. فرق بین آلت و واسطه رو یه زمانی من گفتم. آلت مثل اره نجاره که فقط میبره، کار نجار رو نمیکنه، ولی واسطه مثل شاگرد نجاره، شاگرد نجار کار نجار رو میکنه، یعنی مثل نجاره، اما اره مثل نجار نیست، فقط آلته، یعنی تمام کار به عهده اون نیست، وسیله اجرای کاره. برخلاف شاگرد نجار که کار به عهده‌شه، اگه نجار نباشه کار نجار این شاگرد کاملا انجام میده. شاگرد نجار میگیم واسطه، اره رو میگیم آلت. ما قوا رو آلت صرف نمیدونیم.
بله. اما حس مشترک داریم.
خب بله.
اتفاق شده.
بله ما نفس رو اصلی میدونیم که توش هستیم. نفس رو اصلی میدونیم. قوا رو وسیله میدونیم. واسطه میدونیم. ولی تا نفس نباشد قوا کار نمیکنه. اصلا قوا کار نمیکنه. نه قوه کار کرده چون نفس غافل بوده قوه نگرفته، قوه اصلا کار نکرده. اون وقتی که شما چشمتون به یه جاست، نفستون حواسش جای دیگه است، یعنی نفستون جای دیگه داره فکر میکنه و چشمتون جای دیگه، در واقع چشمتون هم نگرفته. لذا بعد از این که حواستون جمع میشه، اگه چشمتون همون لحظه ببندید از شما بپرسن قبلا چی میدیدید، میگید چی نمیدیدم. با اینکه نفس الان آمد اشتا پیدا شد، اگر چشم چیزی گرفته بود اون چیز گرفته را به نفس میداد، میگیم نه نفس خبری نیست، از تو نفس چی نیمده. چرا؟ چه تو چشم نیمده بود. اگر چیزی تو چشم بود شما چشم رو بستید منتقلش میگردی به نفس، چون نفس حواسش جمع شد. نفس حالا حواسش جمع بود، آنچه که در چشم نیمد نمیگرفت. حالا فرض کن حواسش جمع شد، شما چشمتون رو در جا ببندید که عکس جدید نیاد. از قدیم اگر بود باید بیا تو نفس، نمیبینی در حال که نیمده. شما جواب بدید از کسی از این بسید چی میدیدید، میگید نمیدید. بله اگه چشمتون باز باشه از این به بعد میدونید که نفس آمده و مشتف شده. ولی قبلا که نفس مشتف نبود، چشمتونم باز بود، اگر واقعا چشم شما چیزی رو گرفته بود، باید الان در اختیار نفس قرار میداد. در حالی که چشم بستید حواس نفس هم کم شد، در حالی که بازم میبینید چیز در اختیار نفس معلوم شد در اختیار چشم هم نبود. یعنی توی چشم آمد، تو باصره نیامد. دقت کنید، عکس تو چشم افتاد. اگه کسی چشم من نگاه میکرد مثل آینه عکس رو میشه تو چشم من میدید، اما تو باطره نیمه. و چشم آلت نیست، باطره آلت نفسه. چشم آلته، اون کافی نیست، باید تو باطره بیاد. تو باطره هم وقتی میاد که نفس بگیره. پس توجه شد اونجایی که نفس توجه نداره، باطره در موقع توجه نداره. به این مناسبت اگر باطره رو آلت بگید اشکال نداره. اینم تشبیه کنم این بحث رو به این مناسبت، اگر باطره را آلت بگید اشکال نداره، که باطره آلت نفس است نه باطره، یعنی کار نفس رو نمی کنه. خود نفس باید دائما مشرف باشه، مثل شاگرد نجار نیست. شاگرد نجار اگر نجاران نباشه کار نجار می کنه، ولی باطره اینطور نیست. اگر نفس نباشه باطره کار نمی کنه. پس به این مناسبت باطره رو می تونید آلت قرار بدید. به اون مناسبت اولی که گفتم که کار انجام میده ولی با اشرافی نفس نه به اشراف، می تونید واسطه قرار بدید، ولی آلت قرار دادن به این مناسبت اشکالی نداره. صفحه 394 سطر سوم. و علم، این دفعه دخل مقدره که دخل مقدر شو عرض کردم. و علم انهو یعنی مصنف، لم یحکم حکم نکرد به این که ممتنع است قبول صورت، قبول صورت مدرکه ممتنع است بر هر چیزی که مستقل نباشد. نگفت هر امری که غیر مستقل باشد ممتنع است قبول کند صورت رو، به طور مطلق نگفت، بلکه گفت مستقلی که اختصاص به قابلیت، غیر مستقلی که اختصاص به قابلیت نداشته باشد ممتنع است قبول کند صورت علمیه رو، به طور مطلق نگفت هر غیر مستقلی ممتنع است قبول کند صورت مدرکه رو. یک غیر مستقل خاصی رو گفت که ممتنع است قبول کند صورت مدرکه رو، و اون غیر مستقلی که اون اختصاص مذکور درش نباشد. نه هر غیر مستقلی، غیر مطلقه رو دارم بنا میکنم. مصنف حکم نکرد به این که قبول صورت مدرکه ممنوع است بر هر موجودی که غیر مستقل باشد مطلقا، بر همه غیر مستقل ها به طور مطلق این امتناع رو ثابت نکرد، بر غیر مستقل هایی که اون اختصاص رو ندارن امتناع رو ثابت کرد. بنابراین اگر غیر مستقلی باشد و اختصاص رو داشته باشد دیگه امتناع براش ثابت نمیشه. حکم به امتناع قبول صورت مدرکه درباره او اجرا نمیشه. بل حکم به ذالک، یعنی حکم به این امتناع، علا احد شیئینی که لا اختصاص له بالقابلیه ولا للآخر بالمقبولیه، حکم کرد به امتناع بر یکی از دو شیئی که مستقل نیست و در عین مستقل نبودن اختصاص ند، اختصاصی نیست برای اون احد شیئین بالقابلیت و برای دیگری بالمقبولیت. به این معنا که اگر دو شی داشتیم که مستقل نبودن ولی یکی اختصاص داشت به قابلیت، دیگری اختصاص داشت به مقبولیت، مثلا یکی قوه مدرکه بود که اختصاص به قابلیت دارد، یکی صورت مدرکه بود که اختصاص به مقبولیت دارد، در چنین جایی ولو استقلال نیست ولی ادراک هست، پس در اینجا حکم به امتناع نمی شود. اینطور نیست که هر جا که استقلال نبود حکم به امتناع شود، اونجایی که استقلال نیست و این اختصاص هم نیست حکم به امتناع می شود، نه هر جا که استقلال نیست مطلقا. و الا یعنی اگر مصنف حکم کرد، اگر مصنف حکم کرده بود، این و الا نقض لم یحکم، لم یحکم یعنی حکم نکرد، و الا یعنی اگر حکم میکرد، اگر حکم میکرد به امتناع قبول بر هر غیر مستقلی برش اشکال میشد، نقض میشد، چه قبا در نظر تو مدرکند در حالی که مستقل نیستند، چگونه میگویی ادراک ممتنع است بر هر غیر مستقلی در حالی که قوا غیر مستقلن و ادراک برشون حاصله. و الا یعنی اگر حکم میکرد به امتناع قبول بر هر غیر مستقلی مطلقا، چه غیر مستقلی که اختصاص داشته باشد به قابلیت و چه غیر مستقلی که اختصاص به قابلیت نداشته باشد، اگر چنین حکم میکرد برش این اعتراض وارد میشد که قوای حیوانیه قوای حیوانی مدرکه منظوره. قوای حیوانی میتونه محرکه باشه، میتونه مدرکه باشه. مدرکش منظوره. چون مدرکه حیوانیه عبارت از عاقله نیست. عاقله بین حیوانیه نیست. عاقله مدرکه انسانیه است. مدرکه حیوانیه فقط حس مشترک است و باهره. خلقه در حیوانیه این در مصنف مدرکند. مدرک چی هست؟ مدرک صورت یا معنای جزئی هست. ما کنایه از صورت یا معنای جزئی هست. مدرک معنا یا صورت جزئی هستند که حلول می کند اون صورت یا معنا نه با این قوه حیوانیه در محل این قوه حیوانیه، در محل این قوه حیوانیه خود این قوه حلول کرده، یه صورت هم می آید کنار این قوه در همون محل حلول می کند. وقت در محل هم قوه هست هم صورت هست، این دوتا با هم مقارن می شود، در اونجا ادراک تحقق پیدا می کند. با اینکه استقلال نیست، با اینکه قوه استقلال نداره ولی مدرک میشه. چرا مدرک میشه؟ چون اگرچه استقلال نداره ولی اختصاصی به قابلیت داره. یعنی این دوتایی که با هم مقارن شدن که یکی قوت یکی صورت، یکیش مختص به قابلیت که قوه باشد، یکی مختص به مقبولیت که صورت باشه. عکس دیگه نمیتونه بشه. صورت نمیتونه قابل بشه. قوه نمیتونه مقبول بشه. اون اختصاص دارد که فقط قابل باشد، این هم اختصاص دارد که فقط مقبول باشد. در چنین حالتی ولو استقلال نیست ادراک حاصله. پس اگر مصنف حکم میکرد به این که قبول مطلقا ممتنع است بر غیر مستقل، این اشکال برش وارد میشد و چون این اشکال رو نباید برش وارد کرد، باید حکم کرد که ایشون، باید گفت که ایشون حکم نکرده به امتناع علی کل ما لا یکون مستقلا مطلقا، بلکه حکم کرده به امتناع بر چیزی که مستقل نیست و فاقد این اختصاصی که گفتیم هست، اونو گفته نمیتونه ادراک بکنه. مثلا صورت مقوله‌ای که کنار صورت مقوله‌ای قرار گرفته و هر دو مقارن شدن، این دوتا همدیگر رو تعقل نمی کنن چون نه استقلال دارن نه این اختصاص خاص. صورت معقوله حیوان با صورت سفیدی، این دو تا هم دیگه تعقل نمی کنن. کدومش قابله؟ در خارج، بله در خارج حیوان میتونه سفیدی رو قبول کنه. در تو ذهن شما این دو تا صورت کدوم یکی دیگر رو قبول میکنه؟ در ذهن شما صورت حیوانیت صورت بیاضیت رو قبول میکنه یا صورت بیاضیت صورت حیوانیت رو؟ به بیرون کار نداشته باشید. بیرون ولی حیوان بیرونی بیاض بیرونی رو قبول میکنه، ولی ما در بحثمون در بیرونی نیست. مقارنه که بین دو تا صورت انداختیم، این دو تا صورتی که مقارن شدن و مستقل نیستن، کدومشون میشه مدرک دیگری باشه؟ هیچ کدومشون، چون هیچ کدوم اختصاص و قابلیت ندارن. تو بیرون برید یکی مستقل میشه. مستقل که شد میتونه درش بکنه صورت دیگر رو. مستقل که شد میتونه درش بکنه. تو ذهن که هیچ کدوم استقلال ندارن، اگر اختصاص هم نباشد ادراکی نیست. و فرض اینه که این دو تا صورت که یکی صورت حیوانی است یکی صورت بیاضه، این دوتا هیچ کدومشون استقبال ندارن، هیچ کدومشون اختصاص و قابلیت ندارن. حتی ادراک شد چرا؟ اصلا بحث ما در مقارنت دو صورت نه، ببینید بحث ما در چی بود، اون اصل بحث فراموش نشه. بحث ما در این بود، ابن سینا در فصل اسبق اینطور شروع کرد، دو تا صورت با هم مقارن میشن در ذهن ما، دو صورت معقوله در ذهن ما با هم مقارن میشن، بعد این دوتا همدیگر رو نمیتونن تعقل کنن مگر یکی رو مستقل کنید، یعنی بیارید بیرون مستقل کنید، اون وقت یکی عاقل دیگری میشن. اگر مستقلش کردید اختصاصش میدهید به قابلیت، و چون اختصاص به قابلیت پیدا میکند میتواند اونجوری تعقل کند. ببینید اصلا عبارت ابن سینا به این صورت داره پیش میاد که تا وقتی تو ذهنند استقلال ندارن همدیگر تعقل نمیکنن. در فصل اسبق اینو گفت، در فصل سابق آمد این توضیح داد که وقتی یکیشون میاد بیرون مستقل میشه، شرط حصول حاصل میشه، یکی میشود حاصل، یکی میشود حاصل الله، حاصل الله می شود قابل، اون حاصل می شود مقبول، یکی اختصاص پیدا می کند به مقبولیت، یکی اختصاص پیدا می کند به قابلیت، اون وقت ادراک حاصل می شود. با فصل صادر می شود که ایشون اختصاص به قابلیت و مقبولیت رو اعتبار می کند. هر دو شرطن علل بدل، هر دو شرطن علل بدل، هر دو با وقتی مستقل شد عرض کردم اختصاص هم براش درست میشه، ولی گاهی اختصاص درست میشه استقلال درست میشه، هر دو شرط رو با هم اعتبار نمی کنه، یه جا با هم هم بله مستقل مستقل بکنید، آخه مستقل بکنید شرط بعدی حاصل میشه. ما تا حالا بحث میکردیم که مستقل مستقلش بکنید، مستقل کنید اون شرط دیگه حاصل میشه. حالا داریم اونجایی رو بحث میکنیم که اون شرط دیگه حاصله، اونو میخوام بحث کنیم، اون چطوریه؟ در اون یکی استقلال لازم است. توجه میکنید چرا همچنان بحث رو در معقوله و حاصل نمیشه، در معقوله حاصل نمیشه، اول اشکال که من جواب نمیدادم، در معقوله حاصل نمیشه، ولی چون معترض رفته سراغ اصل ادراک، ما بحثمون در تعقل بود، در تعقل بحث میکردیم، او رفت سراغ ادراک، یعنی تعقل رو عام کرد، وقتی تعقل عام شد به ادراک تبدیل شد، قوه عاقله عام میشه، یعنی در کنار قوه عاقله هم حس مشترک میاد هم واهمه میاد، اون شخص آمد حس مشترک و واهمه رو اضافه کرد، ما نشوشیم بحث بکشیم تو این وادی، ولی بعد از اول وارد این بحث لازم نبود بشیم، ولی چون ممکن بودی همچین سوالی بشه خواجه جوابشو ترک کرد، هیچ ایرادی هم نداره که آدم در یه بحثی به خاطر دفع توهمی یه مقداری از بحث منحرف بشه، اشکالی نداره، بحث ما در تعقل بود، ولی تعقل از سمت ادراکه، ممکنه شخصی در اصل ادراک مطلب رو قبول کنه و نقد کنه، اصل مطلب رو در بحث ادراک بیاره و بعد نقد کنه، ما برای اینکه این نقد پیش نیاد این اشکال شد، این دفع وقت میشه. حالا اشکال سوم فقه بعتر از ایزن علا قولی، ابن سینا در فصل سابق که میخواست مطالب فصل اسبق رو تکمیل کنه، بله بله در همین فصل، من فصل سابق میگم یعنی همین فصل درست، فصل اسبق که میگفتن یعنی سابق، فصل سابق که میگفتن یعنی همین فصل، اشتباه کردم فکر کردم که فصل بعدی وارد شد. بله ابن سینا در این فصل گفتش اگر یکی از این دو معقول رو مستقل کردیم، اون معقول دیگر برای این معقول مستقل حاصل می شود و ممکن است، دقت کنید به این تعبیر، ممکن است اون مستقل این معقول دیگر رو ادراک کند و تعقل کند، کلمه ممکن است رو. امکان هم امکان عامه، ولی امکان العام ممکن است تعقل کند این مستقل اون صورت معقول رو. پس حرف ابن سینا این بود که بعد از اینکه این دو صورت مقارن یکیشون مستقل می شود، امکنه که این مستقل شده اون دیگری رو تعقل کند، تعبیر به امکان کرد. فخر از اینجا می خواد استفاده کنه، اشکال نمی کنه، می خواد استفاده بکنه که خارج اون راه اون استفاده رو می نمید. یادتون باشه فخر می گفت صرف حصول معقول برای عاقل تعقل نیست، علاوه بر حصول توجه عاقل به معقول رو که ما ازش تعبیر به اضافه میکنیم لازم داریم، یعنی باید عاقل به معقول اضافه پیدا کند و اون اضافه اسمش توجه، ایشون اینطور اعتبار میکرد، حصول رو کافی در تعقل نمیدونست، حصول را به علاوه اضافه نفس به اون مدرک عبارت از تعقل خراب میداد، یه عبارت از ادراک خراب میداد. در هر ادراک ایشون گفت حصول کافی نیست، بلکه علاوه بر حصول اون اضافه مدرک به مدرک رو هم لازم داریم. وقت به همین جهت گفت علم اضافه است، تعقل، ادراک همشون اضافه هستن، چون ما در ادراک احتیاج به این اضافه داریم. حالا از این عبارت مصنف میخواد همین منظور خودش رو به دست بیاره. میگه مصنف در اینجا میگه بعد از اینکه مقارنت حاصل شد و بعد از اینکه یکی از این دو مقارن مستقل شد، هنوز امکان تعقل هست. نمیگه تعقل هست، اگر مقارنت تعقل بود ابن سینا نباید میگفت امکان تعقل هست، باید میگفت فعلیت تعقل هست، چون استقلال که شرط تعقل حاصله، مقارنت هم که شرط دیگر حاصله، هیچ انتظار حصول چیزی دیگر رو نداریم، پس باید تعقل بالفعل حاصل بشه. اگر تعقل بالفعل حاصل نمی شود بلکه ممکن است تعقل شود، از اینجا درک می کنیم که هنوز شرایط کامل نشده، استقلال هست، مقارنت هست یعنی حصول هست، یه چیز سومی هم لازمه که اون حاصل نیست و اون اضافه است، اضافه حاصل نیست. پس عبارت ابن سینا با این که به کار بردن کلمه امکان می فهماند که مبنای من حق است، که مقارنت و حصول تنها کافی نیست، بلکه علاوه بر مقارنت و علاوه بر حصول ما اضافه عاقل و معقول رو هم لازم داریم. این برداشتی است که فخ از این عبارت ابن سینا کرده که ما باید جلوی این برداشت رو بگیریم. و اتر از ایزن فخ رازی بر قول مصنف که گفته کان له بالامکان جعلی متصورا، توجه کنید تعبیر به اعتراض میکنه، چون اگه یادتون باشه ابن سینا حصول کافی میدونست، خواجه حصول کافی میدونست، حالا فخ میگه الان از حرفت برآمد که حصول کافی نمیدونی، پس اعتراض وارد میکنم بر مبنای اصلی تو. حرفت اینجا درسته، بر این حرفت اعتراض نمیکنم، بر مبنایت که این حرف مناقض اون مبناست اعتراض میکنم. پس اعتراض بر این قول نیست، اعتراض بر اون مبناست که با این قول جمع نمیشه، یا اعتراض بر این قول است که با اون مبنا جمع نمیشه، اعتراضش بر اینه. الله این قول ایشون قبول داره، یعنی فخ قبول داره. بهتر از ایزن بر قول ابن سینا که گفته کان لهو، یعنی به اون عاقلی که مستقل شده، اون معقولی که مستقل شده، کان لهو بالامکان جعله متصورن، که قرار بدهد اون معقول دیگر رو متصور، یا کان لهو اون معقول دیگر که قرار دهد این مستقل رو متصور. هر دو جور معنا کردم اون وقتی که معنا می شدم. اعتراضی که کرده اعتراضش این است که این کلام شما اعتراف است به این که تصور عاقل للمعقول امری اضافه بر مقارنت، یعنی شما اضافه بر مقارنت رو اعتبار میکنید. و این دزالج یسقط اصل دلیل، اگر شما مقارنت رو اعتبار کنید، اصل دلیلی که در فصل سابق گفتید ساقط میشه، چون دلیلتون بر مقارنت مبتنی بود و از مقارنت شما رو به مطلوب رسوند. معلوم میشه مقارنت تنها کافی نیست، پس اون جایی که دلیلتون رو بر اون بنا کردید یه جایی بود که ناقص بود. خب اگر مبنا ناقص بود، مطلوبی هم که شما نتیجه گرفتید ناقص بود، شما مقارنت رو در اون دلیل اخذ کردید و از مقارنت استفاده کردید، معلوم به مطلوب رسیدید، معلوم میشه که مقارنت کافی نبوده، مقارنت به علاوه اضافه و نسبت عاقل و معقول لازم است و شما این رو ثابت نکردید، پس مطلوب رو نتونستید نتیجه بگیرید. مطلوب از چیزی نتیجه گرفتید که نتیجه نمیداد، باید از چیزی نتیجه میگرفتید که ثابتش نکردید، پس اونی که منتج بود شما ثابت نکردید، اونی که نتیجه گرفتید منتج نبود، اونی که ازش نتیجه گرفتید منتج نبود. این اشکالی که فقط کرد، انشالله تسلیمش و جوابش فرد کنید.